بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تنبیه چهارم که بر حسب ترتیب کفایه تنبیه سوم هست این است که همانطوری که استصحاب در موردی که مستصحب ما فرد باشه جریان داره، در موردی که مستصحب ما کلی هم باشه جریان داره. در اصل این مطلب فی الجمله بحثی وجود نداره که المستصحب قد یکون جزئیا و قد یکون کلیا، منتها هم در جزئی در بعضی از فروضش اختلافه و هم در کلی در بعضی از فروضش اختلافه. در مورد جزئی یا فرد رو به سه قسم تقسیم می کنند: یکی فرد معین، دوم فرد مردد، و سوم فرد منتشر. در این که استصحاب در موردی که مستصحب فرد معین باشه، مثل وجود زید قبلا موجود بوده، الان شک داریم در وجود زید، که وجود زید کلی نیست، فرد و معین هم هست، خب اینجا استصحاب بلا اشکال جریان داره. اما آیا استصحاب در فرد مردد و در فرد منتشر جریان داره یا نه؟ این نزاع در این که آیا استصحاب در فرد مردد جریان داره یا خیر، این در کفایه مطرح نشده. نزاعی است مرحوم اصفهانی قدس سره، مرحوم محقق نائینی قدس سره و مرحوم محقق عراقی قدس سره در مباحث اصولشون مطرح کردن که ما هم باید در اینجا مطرح بکنیم. قبل از این که بحث استصحاب در فرد مردد رو ببینیم آیا مشمول این ادله هست یا نه، در مورد خود فرد مردد که آیا وجود دارد یا وجود ندارد اختلاف وجود داره و گاهی اوقات بزرگان در این مسئله ذات و قولین شدند. خب مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف هم در فقه هم در اصول اصرار داره بر این که فرد مردد ثبوتی نداره، اصلا وجودی ندارد، ماهیتی ندارد، لا ثبوت له، لا وجودن ولا ماهیتن، در حقیقت لا شیء، وجودی نداره، و در نتیجه اگر لا شیء شد متعلق برای علم قرار نمیگیره. متعلق برای علم باید چیزی باشه که شیئی باشه. امام رضوان الله تعالی علیه در برخی از مباحث فقهیشون می فرماین فرد مردد نه عقلن و نه اغلائیان وجودی نداره. در یه جا در کتاب البیع، حالا آدرسش من یاد داشت نکردم، می فرماید الفرد المردد لیس به شیئن لا عقلن و لا عرفن. این بحث فرد مردد رو ما سال گذشته در مباحث بیعمون اونجا مفصل مطرح کردیم. در این مسئله که آیا بیع و عهد المبیعین، بگم من از این دو تا فرشی که مال خودم هست یکی رو فروختم، یکی غیر معین، یکی مردد، آیا اینجا بیع واقع میشه یا واقع نمیشه؟ که این بحث خیلی مفصلی داشت و ما آخرش قائل شدیم به این که بله، این بیع واقع میشه. اگر مردی فرض کنید به دو تا زن گفت من یکی از شما دو تا رو به صورت غیر معین نکاح کردم، نکاح واقع میشه. اگر گفت یکی از شما دوتا رو طلاق دادن به صورت غیر معین، طلاق واقع میشه. بله بعدن باید این مصداقشو با قرعه روشن کرد، اما اصل طلاق واقع میشه. و عجیبم اینه، اینایی که فرد مردد رو قبول ندارن، چون این مطلب طلاق احد از زوجتین تو روایات آمده، اینجاها که میرسن مجبور میشن به تأویلات و توجیهات غیر صحیح. لذا خود امام با این که در برخی از مجلدات بی فرمودن مفرد مردد لا عقلن ولا عرفن نداریم، اما در بعضی از موارد دیگه می فرمان عرفن هست. اغلائیان، اغلا اعتبار می کنن فرد مردد رو. عبارت دیگه دارن اینه، می فرمان در بیعت الفرد المردد، اگر یک کسی گفت من فرد مردد رو فروختن، یعنی گفت یکی از این دوتا فرش معین نیست اما یکی از این دوتا رو فروخت، می فرماید این توهم محض اختراع ذهن، یتخیل له الواقعیه، این واقعیتی نداره، این خیال میکنه واقعیت داره. مرحوم آقای صدر قدس سره، حالا این بحث رو اگر آقایون بخون مراجعه کنن، جلسه 94 سال 91 از مباحث بیع ما در شرایط متعاقدین، اینا رو همه رو آوردیم اونجا. مرحوم آقای صدرم قائل به استحاله فرد مردده، ایشون میگه این دو تا دلیل داره. یه دلیل است که اصلا این فرد بودن یعنی تشخص، چون قاعده داریم ما در فلسفه که الوجود و مسابق لتشخص، خب دیگه نمیشه بگیم مردده. مردده یعنی فرد نیست، فرد هست یعنی مردد نیست. و بعد میفرماید علاوه بر این دلیل مستلزم تناقض هم هست، لازمش نیست که یه چیزی هم نبی باشه هم نباشه. در اینجایی که میگیم آقا یکی از این دوتا رو من فروختم، بگیم آقا این فرق هم نبیه هم نیست، اون فرق هم نبیه هم نیست، مستلزم تناقضه. خود مرحوم محقق نائینی فرد مردد رو پذیرفته. مرحوم حائری قدس سره در درر، ایشون می فرمان فرد مردد وجود خارجیش محاله، اما وجود اعتباری که داره در عالم اعتبار یکی غیر معین، یکی مردد، این رو مورد معامله قرار میده. عدم امکان در خارج میفرمان منافات با وجود او در عالم اعتبار نداره. بعد یه تشبیهی هم میکنن، میفرمان کسر مشا، شما میده آقا یه دوم این خانه به نحو مشا مال زیده، خب به شما میگم آقا این یک دوم کسر مشا وجود خارجی داره؟ میفرمایید نه، نمیشه در خارج بگیم آقا این یه دومه، بلکه یک وجود اعتباری داره، فی عالم اعتباره. لذا ایشون میفرمایند فرد مردد وجود خارجیش محاله، اما وجود فی عالم اعتبار داره. و ما همونجا گفتیم، مراجعه بفرمایید، این بحث فرد مردد ما هم همین نظر رو پذیرفتیم، یه امر عقلاییه، عقلا اعتبار میکنن فرد مردد رو متعلق برای بیع، نکاح، طلاق قرار میدن. این روایات هم به خوبی دلالت بر این معنا داره، ولو وجود خارجیش محاله، اما وجود اعتباری داره و این وجود اعتباری متعلق برای این عناوین قرار میگیره. یعنی به نحو وجود اعتباریش دیگه، بله، نه در خارج که همه میگن فرد مردد نداری، مثال های دیگه. و این بحث فرد مردد در شاید خیلی از معاملاتی که امروزه رایجه، این بسیار تأثیر گذاره. میگن آقا شما در اثر این معامله مالک یکی از این آپارتمان ها شدید، به نحو مردد، یکی غیر معین. من میام یکی از این آپارتمان های اینجا که حالا همه از نظر مساحت و اندازه و خصوصیات یک قیمت داره، یک ارزش داره، میگم آقا یکی از اینا رو من خریدم، مالکشم میگه من یکی غیر معین رو به شما فروختم، چه اشکالی داره؟ این اصل بیع صحیحه، منتها بعدن باید این مبیع رو با قرعه روشن کرد، یا به این خود مالک بیاد معین بکنه، اما به صحت بیع ضربه ای وارد نمی کنه. خب حالا اصلا این بحث اونجاها علاوه بر این که الان در بحث استصحاب مسئله فرد مردد این تأثیر گذاره، در معاملات و اینها هم خیلی این مسئله فرد مردد بحث مهم میداره. من همونجا ذهنم میاد سال گذشته به آرون عرض کردم که اصلا این بحث فرد مردد رو به عنوان یک موضوع تحقیقی در فقه و اصول دنبال کنیم. در اصول کجاها مطرح شده؟ مثلا در بحث واجب تخییری مطرح میشه بحث فرد مردد، جاهای دیگه هم هست، و این خودش با فروعاتی که الان به عنوان مسائل مستحدث پیش آمده خودش تحقیق مفصلی میشه. خب حالا این یه اجمالی راجع به فرد مردد بفرمایید. بله پذیرفته فرمایید. نه نه خارجی از نکنم بودم بسه مرمون ما رو بودم شده. بله افتراح بود، ولذا بیع و عهد المبیعین رو بعضی ها قبول دارن بعضی ها قبول ندارن. بله حالا عرض بکنم این کلیت المعین هم فردیه، بعضی ها میگن فرد منتشره یا بعضی ها میگن کلیه، در هر دو صورت با فرد مردد فرق داره. که حالا وقتی رسیدیم به فرد منتشر و فرقش با کلی فعل معین و فرد مردد رو بیان میکنیم و چه بسا بگیم نه، فرد منتشر همون کلی فعل معینه و کلی با فرد روشنه که فرق داره. خب حالا مرحوم اصفهانی قدس سره، مرحوم نائینی قدس سره و مرحوم عراقی قدس سره، این سه بزرگوار هر سه می‌فرمایند استصحاب در جایی که مستصحب ما فرد مردد باشه جریان نداره. مثلا ببینید این شخص قبلن یقین داره یا حدث اصغر از او صادر شده یا حدث اکبر، یه فردش اصغر یه فردش اکبره، اما نمیدونه کدامی که از ایناست. الان بیاییم بگیم استصحاب بکنیم فرد مردد را، بگیم یکی از این دوتا به نحو مردد، و بخواهیم آثار فرد رو برش بار بکنیم. اولین سوالی که در استصحاب فرد مردد میاد این است که فرد میان استصحاب فرد مردد و استصحاب کلی چیه؟ در همین مثال اگر آمدیم کلی حدث را استصحاب کردیم، بگیم خب آقا اون آثاری که بر کلی حدث بار میشه اون اثر رو بار میکنیم، حرمت و مس المصحف، این چه این حدث حدث اکبر باشه چه این حدث حدث اصغر باشه، مس المصحف بر این حرامه. این حرمت و مس المصحف اثر برای کلیه، اما غسل اثر برای فرده، وضوء اثر برای فرده، و این فرد هر کدامشون آثار مخصوص به خودشون رو دارن. پس فرق بین استصحاب فرد مردد و استصحاب کلی این شد که در استصحاب کلی ما اثر کلی را بار می کنیم، اما در استصحاب فرد مردد اثر فرد را بار می کنیم. خب حالا در مانع نفی عرض کردن این سه اصولی بزرگ هر سه می فرمان استصحاب فرد مردد جریان نداره، منتها اصفهانی یک دلیل داره، یعنی یک وجه برای عدم جریان، نائینی یه وجه دیگر داره، مرحوم عراقی یه وجه سومی داره. ما حالا امروز بحث و کلام مرحوم اصفهانی رو میخوایم عرض بکنیم. در همین جلد پنجم نهایت الدرایه اونجا مرحوم اصفهانی در صفحه 139 آورده، ابتدا مرحوم اصفهانی میفرماید سان از کسانی که فرد مردد رو قبول داره مرحوم سید در حاشیه در بحث معاتات، در این که آیا معاتات لازمه یا جائز، سید اونجا میگه ما استصحاب میکنیم فرد مردد را، و بعد دلیلش اینه تردد و هو به حسب علمنا، این که حالا ما نمیدونیم آیا این لازمه یا جایز، به حسب علم ما مردده. لا یزر رو به تیقن وجودهی سابقن، اما فلواقع یکی از این دوتا هست، بالاخره فلواقع یا لازمه یا جایز. فلواقع به حسب الواقع معینه، اما به حسب علم ما مردده. حالا که به حسب واقع معینه، ما یقین به اون واقعی که داریم، یقین به وجود سابق داریم. بعد می فرماید والمفروضو ان اثر القدر المشترک اثرون لکل من الفردین، اونی که اثر برای کلی هست هم اثر این فرده هم اثر این فرد. می فرماید یه وقتی است که شما میخواید اثر فرد رو بالخصوص بار کنید، این کار رو نمیخواید انجام بدید الان، میخواید همون اثری که برای کلیه و اون اثر لکل من الفردین هست. و کلی این است که کلی ملک این است که حالا الان در اثر مات با ماتاتی که انجام شده یکی از دو طرف آمد گفت فسخت و به هم بزن، اگه جایز باشه به هم بخوره ماتات، نباشه به هم نمیخوره. حالا اگر ما اثر کلی ملک رو بار کردیم، خودم ما اثر کلی ملک هست که بعد از فسخت و این طرف مقابل هنوز میتونه در این تصرف کنه، ببخشه، هبه کنه، هر کاری میخواد انجام بده. والمفروضو هم نه اثر القدر المشترک اثرون لکل من الفردین فیمکنو ترتیب ذالک الاثر به استصحاب شخص الواقعی المعلوم سابقا، با استصحاب اون فرد واقعی معلوم، اون واقعی که خب به حسب واقع معینه، ما علم اجمالی داریم یا جایزی یا لازم، اما به حسب واقع یا لازم یا جایز، او رو استصحاب میکنیم. این کلام سید رو مرحوم اصفهانی محور قرار داده، شروع کرده به اشکال. در مورد این کلام اصفهانی، کلام مرحوم سید، چهار مطلب مرحوم اصفهانی فرموده. مطلب اول، اصفهانی و سید می‌فرماید شما فرد را اگر با قطع نظر از خصوصیات فردیه می‌خواید استصحاب کنید، این دیگه استصحاب فرد نیست، استصحاب چیه؟ کلیه. این یکی. دو، یعنی مطلب دوم، نه دنباله همین مطلب، هنوز مطلب دوم نرسیدیم. فرد دیگه این است که شما فرد را با خصوصیات فردیه میخواید استصحاب بکنید. خب فرض ما این است که این مردده، یعنی هازن فرد مرددون بین الخصوصیت اینه، نمیدونیم کدام یکی از این خصوصیات رو داره، در حالی که طرف علم باید معین باشه نه مردد. طرف علم باید معین باشه، یعنی متعلق علم باید معین باشه. می فرماید احدهما، بگیم آقا علم به یکی از این دوتا، می فرماید احدهما مفهومی سبوت داره، احدهما مفهوما همون مفهوم احدهماست، اما از نظر مصداقی احدهما، ما احدهما نداریم در عالم خارج، از نظر مصداقی لا سبوتا لأحدهما، لا ماهیتا ولا وجودا. پس در نتیجه می فرمان طرف علم باید معین باشه. ما مران اینجا یقین در استصحاب یقین میخواییم، اینجا چون متعلق یقین ما معین نیست، ما نمیتونیم در اینجا استصحاب بکنیم. یقین به چی داریم ما؟ یقین به عهده ما غلطه. بعد می فرماین بله چی؟ نه بحث علل بدل نیست، بحث علل بدل یعنی یا این یا این. بین این که میگیم علل بدل بین اینا فرقی نمی کنه، یعنی این فرد آثار اون فردم داره، این معنی علل بدله. این آقا جعلی به رجل، این رجل علل بدله، این رجل اون رجل، هر کدام هر رجلی اثر رجل دیگر رو داره. ولی فرض ما این است که اینجا یه فرد اثری داره که دیگری نداره، دیگری هم یه اثری داره که او نداره. حالا ما بگیم آقا من یقینه به یکی از این دو فرد غیر معین دارم، این نمیشه. حالا در کلام اصفهانی رو میگیم در عالم خارج میفرماد احد و ما کو، در عالم خارج این ظرف هست و این ظرف. من نمیتونم بگم که این احد و ماست، احد و ما ثبوتی در عالم خارج نداره، نه ماهیت داره نه وجود داره. بالاخره ثبوت رو یا باید از راه ماهیت تشخیص داد یا از راه وجود تشخیص داد. میفرماد احد و ما ثبوتی نداره. بعد میفرماید که اون چه که ما در اینجا یقین داریم یک وجود مضاف به یک طبیعت، ولی این عنوان کلیه، وجود مضاف به یک طبیعت این عنوان کلی رو داره. میفرمان فالجامع الذی لا یخرج عن الفردین هو المعلوم. شما در موارد علم اجمالی علمتون به چی تعلق پیدا میکنه؟ به اون قدر جامع. ولا اون فردین رو که شما علمش ندارید، اطراف رو که بهش علم ندارید، شما نسبت به اطراف چی دارید؟ شک دارید. شما علم اجمالی دارید یکی از این دو تا ظرف نجسه. مرحوم اصفهانی فرمود در علم اجمالی علم به چی تعلق پیدا کرده؟ به نجاست این ظرف معین که نیست، اون ظرف معین اونم نیست، یکی مردد اینم معنا نداره، وجود نداره. پس علم شما به چی تعلق پیدا کرده؟ به قدر جامعه، به اصل نجاست. اما در اطرافش ما شک داریم، همین ظرف مشکوکه، همون ظرف مشکوکه. جامع برای ما میفرماید معلومه. خب این مطلب اول مرحوم اصفهانی که عمده دلیل اصفهانی در همین مطلب اوله، یعنی خلاصه کلام اصفهانی اینه استصحاب فرد مردد جریان ندارد برای این که رکن اول استصحاب متزلزله. رکن اول استصحاب یقینه به ثبوته. ما اینجور یقینه به ثبوت نداریم. شما اگر مستحب را فرد مردد قرار بدی، چون فرد مردد وجود ندارد، چیزی که وجود نداره علمش تعلق پیدا نمی کنه. پس شما یقینه به چیزی نداری تا بخواهید او را مورد استصحاب قرار بدید. این مطلب اول ایشون. بعد در مطلب دوم رد بر استدلال سید. سید فرمود در فرد مردد، مرددون عندنا اما معینون فی الخارج فی الواقع. و چیزی که اندنا مردده فی الواقع معینه، علم بهش تعلق پیدا میکنه، یقین بهش تعلق پیدا میکنه. اصفهانی میفرماید الاشارتو الالموجود شخصی المبهم اندنا المعین واقعا لا یجعل الفرد بما هو معلوما. می فرماید این سبب نمیشه که ما بگیم اون فرد بما هو فرد معلوم بشه. می فرماید درست شما بگید مبهمون اندران، مرددون اندنون، اما میگید معینون فی الواقع. این سبب نمیشه که فرد به ما هو فرد متعلق یقین قرار بگیره، در حالی که ما در استصحاب میخواییم فرد به ما هو فرد متعلق برای یقین قرار بگیره. و باز همین روی مقدار ایشون در اینجا توضیح میدن که مراد از استصحاب کلی چیه، مراد از استصحاب فرد در مقابل استصحاب کلی چیه، که این توضیحاتیست که خودتون هم میتونید ببینید. اما در جواب مطلب سید میفرماید جناب سید، ما قبول داریم در فرد مردد مردد و نندنا معینا فی الواقع، اما این معینا فی الواقع متعلق علم واقع میشه؟ نه، چون هم چیز بگیم من رو علم دارم، که در حالی که در استصحاب ما بخواهیم اون معلوم یا متیقن یا مستحبی رو استصحاب کنیم که متعلق برای علم و یقین باشه. دو تا مطلب دیگه هم داره ایشون که میفرماید، حالا این دو تا رو خودتون دیگه مراجعه کنید و فردا مرتبه بفرمایید. چرا مراقبه؟ بله خیلی خوب. نه ببینید، لا ماهیت لهو یعنی الان به حسب علم لا ماهیت لهو. نه نه، ببینید فرد با، ببینید آیه در با فرد با قطع نظر از علم ما که در عالم خارج موجوده، فرد مرد نه، خود فرد داریم بگیم، خود فرد با قطع نظر از علم ما موجوده. مرحوم سید میگه آقا این مرددش به حسب علم ماست نه به حسب الواقع. ایشون میگه اونی که معین فی الواقع فرد به ما هو فرد، ما میخواییم که متعلق علم قرار بگیره، اون متعلق علم نیست. حالا اشکال داریم بر کلام اصفهانی، این رو اشکال فردا دنبال بکنیم. و صلی الله علیه و سلم.